چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 30 دی 1400 همراه شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه این هفته روز 26 دی ماه رو داشتیم که سالگرد رفتن محمد رضا شاه پهلوی از ایران بود و خب خیلی از پدر مادرای ماها و خیلی از بزرگترای جمع ریختن بعدش تو خیابونا با شعار شاه رفت، از برقراری مراسم عروسی انقلابی در نقاط عروسی خیزشون خبر دادن. و با توجه به اینکه این هفته یکی از سایت‌های مرتبط با دفتر معظم له نوشته بود برخی میگویند دوره پهلوی دلبر بود و دوره انقلاب دیو است، و بعد از اون ور معاون وزیر کشور گفته اگر مردم حس کنن حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و به جاش حکومت سکولار و غیر دینی میتونه مشکلات کشور رو حل کنه، اون موقع است که زنگ خطر برای ما به صدا در میاد. از شما سوال کردیم این هفته بهمون بگید که به نظر شما آیا دوره پهلوی دیو بوده یا دلبر بوده، یا دوره امام و معظم‌له دیو بوده دلبر بوده، برعکس بوده، چه جوری بوده؟ و اینکه از جنبندی نظرات شما می‌خوایم ببینیم که آیا زنگ خطر برای عزیزان به صدا در اومده، زنگو زدین، زنگوله رو کندین یا نه. پس حالا برو بریم. شمایی که این روزا بعد از اون قرارداد 25 ساله پر سر و صدایی که نظام با چین بسته، خبرای مربوط به قرارداد 20 ساله‌ای که میخواد با روسیه بسته بشه رو میشنوی و هی نفس عمیق میکشی، تأسف میخوری. میدونی که مش ابرام برای اینکه خب میخواد آخر رو بزنه، سیخ نهایی رو فرو کنه، رفت روسیه تا یه وقت خدا نکرده معظمله اصلی یعنی حاج آقا پوتین نظرش وقت عوض نشه، اینا رو ول کنه به امون خدا. امروز هم توی مجلس دومای روسیه رفت سخنرانی کرد، دیگه چیزی نمونده بود بگه روسیه عزیزم کتوکولتو میلیسم، همینا رو البته به زبان دیپلماتیک و در حالی که نشون میداد خیلی تمرین کرده توپق نزنه سوتی نده گفت. البته اینجوری
پایدارسازی و سودمند کردن روابط بین دو کشور نیازمند تسری همکاری ها و حوزه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ایست و ما آماده توسعه حد اکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم.
و آخه آخه مش ابرام آخه قشنگ کلمه به کلمه میخوند، یواش یواش میگفت، یهو چیزی نپره، مثلا یه دفعه یه چیزی ما براش دست بگیریم، مثلا سوتی بده، بعدم حساسه دیگه، یه وقت خدا نکرده سوتی چیزی بده حضرت پوتین ناراحت بشه، بعد کی میخواد جواب بده؟ بعدم این روزا این محافل تندروی داخل نظام ببین اصلا یه جوری درباره روسیه صحبت میکنن، آدم فهم میکنه کعبه و قبله مسلمین جهان هومه مسکو وراس به جه عربستان. عجب بابا عجب. موسیقی شمایی که با دیدن بعضی از حماسه های ناشی از بیسوادی مسئولین ارشد نظام دچار دلضعفه میشی و اگه برات زودی قنداق نیارن از حال میری، یه استکان قنداق بذار کنار دستت، میخوام یه مورد حاد براتون رو کنم. جونم براتون بگی چند روز پیش یکی از نماینده های مجلس انقلابی و البته از اعضای کمیسیون اقتصادی این مجلس، بله اعضای کجا؟ کمیسیون اقتصادی مجلس، بله، ایشون رفته و تلویزیون شروع کرد به اظهار فضل.
یکی بگیم آقا درآمد سرانه چقدره؟
بله درآمد سرانه، بله درآمد سرانه، این که در واقع رشد درآمد سرانه طی سال 92 تا 99 عملا صفر بود.
بله خب ایشون اینو به عنوان یه واقعیت مطرح کرده، یعنی ادعاش اینه. منتها موجی برنامه سوال براش پیش میاد دیگه،
درآمد سرانه ایرانیان رو میدونی چقدره؟
درآمد سرانه ایرانیان مشکل آمار داریم ما داریم که الان بزرگترین مشکلی که ما داریم درآمد سرانه در بین مردم نیست که چقدر درآمد است. آیا درآمد سرانه
مثلا چطور میدونید؟
درآمد سرانه 10 میلیون هست، 20 میلیون هست، 100 میلیون هست.
حالا سوال اینه که اگر نمیدونید چقدره، چطور نمیدونید که تغییر نکرده؟
آره.
نه این بر اساس درآمد سرانه کلی که در واقع اتفاقاتی نیفتاده بر اساس آمار، اما اینکه دقیقاً الان درآمد سرانه چقدر است مشخص نیست. اینجا جدول کاملا گویای درآمد است که مثلا در سال 92 درآمد چقدر بوده، الان درآمد چی
هست؟ گیر میدی آقای مجری، خب بذار این حرفاشو بزنه بره دیگه. حالا چیز خورد، غلط کرد، یه چیزی گفت.
این جالب
اینه که بیا گیر میده دوباره.
درآمد در سال 92 تا اینجا باز خالیه، جدول کماکان خالیه.
ای بابا خالیه که
مثلا باز دوباره. الان در واقع 165 میلیون تومان در واقع درآمد سرانه در سال 1999.
65 میلیون تومان؟
الان 165 میلیون تومانه. الان تغییری نکرده، این 92 هم 165 میلیون بوده دیگه.
نه 92 که متناسب با تورم با حساب کرد. متناسب با تورم اومده دیگه. مثلا
خب
شما حساب کنید 163 167 162 172 175 175 162 165 اما اتفاق خاصی نیفتاده.
165 میشه درآمد خانوار چند نفره؟
آره واقعا این چه جوری میشه؟ این بنده خدا باید نفس تنگی گرفت. آ گیر نده مجری جان، اینا ببین به تعصیب رهبر عظیم و شأنشون عادت نداره اصلا سوال بشه ازشون. معمولا فقط حرف میزنن میرن، بعد ول نمیکنه که اینا.
درآمد کل در واقع سرانه افراد دیگه، این که درآمد
هر نفر ایرانی سالی 165 میلیون تومان الان درآمد داره.
هر نفر نه، اون که در واقع سرپرست خانواده،
سرپرست خانواده
چند نفر که اون داشته باشه، هر کسی که شاغله در واقع متناسب با وضعیت عمومیش در واقع حساب شده.
165 میلیون در 12 ماه متوسط درآمد 13 میلیون و 750.
چه خبره آقا؟
165 تقسیم بر 12 باید بکنیم.
بله دیگه 165 تقسیم بر 12
متوسط الان 13 میلیون 750 هست.
متوسط
الان نیست متاسفانه. درآمدهایی که بسیار بالا هست، ببینید شما حساب کنید، یک فردی 210 میلیون تومان حقوق میگیره، یک فردی 3 میلیون تومان حقوق میگیره.
آ واقعا اونایی که زیاد و کم حقوق میگیرن خجالت نمیکشن خودشونو با عددهایی که نماینده عزیز عضو کمیسیون اقتصادیمون داره میگه نوشته هم رو کاغذ داره، اینا چرا هماهنگ نمیکنیم با هم؟
ما این آمارها در واقع
عدد، خب این عدد گویایی نیست. چون به قول شما اگر اینا رو تقسیم کنیم،
اشتباه من بود. 79 میلیون تومان
متوسط درآمد
تا سال 97 اینا داشتیم در واقع،
یعنی تا 1400 نداریم.
نه نداریم.
یعنی ببین اصلا عالیه خدا وکیلی. ببین آخه این همه عدد و رقم که گفت تا تک گفت، بعد آخرش گفت من نعمه معذرت میخوام اشتباه میکنم، نیم ساعت رفت بالا پایین کشت خودشو. بگیم مثلا در دوران دولت قبل خیلی وضع خراب بوده، مشکل اقتصادی بیداد میکرده، بعد آخرش خودش فهمید داره کلا اشتباه میزنه. بابا خب آخ لامت سبا، چرا یکی رو که از اقتصاد در حد مثلا پنجم دبستان هم نمیفهمه میایین میکنین من عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؟ بعد اگرم اینو عضو کمیسیون میکنید، خب چرا مجریاتونو توجیه نمیکنین؟ خیلی به پر و پای اینا نپیچن، زشته. نماینده است مجری، ببین فقط مرتضی حیدری حد اکثر چالشش برای مصاحبه شونده این بود که به هاشمی طبا میگفت میرسلیم.
نامزد محترم شماره 6 جناب آقای میرسلیم تقاضا میکنم.
اینا
جناب آقای هاشمی طبا عذرخواهی میکنم. بفهمید.
هار. ببین در باقی مواقع معمولا تو مصاحبه هاش با مسئولین از مثلا پای چسب صدا در میاد، از حیدری صدا در نمیاد. دقت کنید آقا جان، دقت کنید دوستان، واقعا زشت بی سوادی و نابجا بودن یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مملکت رو اینجوری میارین رو آنتن؟ خجالت هم نمیکشن؟ شمایی که جدیدن هی این تعبیر ترویج روزه خانگی رو از مدیران مختلف میشنوی و یه حالت کهیرطوری به دست میده، به نظرم زود قضاوت نکن. بذار من یکم برای در مورد این تعریف بدم، شاید خوشت اومد آسان. ها گوش کن جونم، براتون بگی ظاهرا تو سازمان فرهنگی شهرداری تهران عزیزان به این جنبندی رسیدن که زندگی مردم یه مقدار روزش کمه، اینه که میخوان طرح روزه خانگی اجرا کنن براتون. بله واقعا مردم نیاز دارن به روزه دیگه، چقدر شادی دیگه، چقدر خوشی و خنده و این آقا دیگه نمیزنه زیر دلتون، بس دیگه، مردم نیاز دارن به عزاداری. تو این تر اینجوری که میگن قرار مداح رایگان ارسال کنن به منازل، قشنگ بیاد تو خونه قشنگ دلاتونو ببره به صحرای کربلا، رایگان هم هست دیگه، دست بابا زاکی هم درد نکنه در شهرداری. واقعا به حلقه مفقوده خدمت رسانی به اهالی تهران همین بود و ظاهرا مداحان تازه نفسی رو هم برای این طرح آماده کردن از فارغ التحصیلان حوزه که میخوان خیلی همچی با زبان شعر و ملاطفت برن نفوذ کنن تو قلب خونه ها.
مجری برنامه را گفتم من از عنوان خیش، گر قبول افتد برادر روزخانی ساده ام.
به به میم بدم جان من، میم بدم میازار موری که دانه کش است، که دست چپش دسته آبکش است. باب خوب بود آجی. تازه ببینین حاج آقا میخواد بیاد برامون به صورت درلیوری به قول عربی در به منازل، که نه کف منزل اصلا روزه بخونه. ببین چقدر برنامه های مفرحی برامون چیده، چجوری میخواد بیاد بزنه تو دهن مهن دشمن و جنگ نرمشون و همه رو میخواد خونسا کنه.
اگر که قبول داریم که تهاجم فرهنگیست، ناتوی فرهنگیست، جنگ نرم هست.
آها.
که گفت کاش میگفتی که جنگ نرم چیست.
آها.
فرق فرهنگ با سلاح گرم چیست.
باریکن.
کاش میگفتی به من باربی که بود.
آه؟
نقش او بر دفتر مشقم چه بود.
باربی چی بود این وسط؟ آقا چقدر بروزن اینا، دیدین خیلی اصلا آپ تو دیت. من فکر کنم تو حوزه براشون کلاس باربی شناسی هم گذاشتن دیگه، اینقدر خب حواسشون به همه چی هست دیگه. تازه ببین همینا هم نیست فقط ها، یه طرح دیگه هم دارن برای کودکان نوجوانان عزیزمون به نام طرح بلندا. نه خیر به پری بلنده و اینا ربطی نداره، میگم برای کودکان نوجوانان دیگه. این طرح هم اینجوری که اعلام شده در جهت ترویج عزاداری و تو سرزنون میان کودکان و نوجوانان، یعنی ببین قشنگ از گهواره تا گور مسئولین هستن که واقعا برای غم و غصه، عزاداری، مصیبت، چیزی کم و کس نداشته باشین خدای نکرده، واقعا دستشون درد نکن، بتونین تو شادیهاشون جبران کنی. آره بابا
آیت خاطب بینم مشو وای صدوفا تا نمرم متولا کنم ته خاطب بینم مشو وای صدوفا نمرم متوبل نکنم هر جا و چشتو متوبل نکنم هر جا ببشتو متوبل نکنم زرت زیره چدر سوزتن تاوت نبین ما متوبل نکنم نکنم متوبل نکنم سله کپشی رین تو تا نخورم متوبل نکنه از سله کپشی رین تو تا نخورم متوبل نکنه هر جا و چشتو متوبل نکنه هر جا ببشتو متوبل
منتظیره چه در سوز و تین داوت نبین ما ما تو الا کنیم نکنیم ما تو الا کنیم.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
نجا دوستم قوم یخشم
ها
فرشید جان
چی؟
سفر منه گده ور جان دوستم
جان؟
من
با کجا تماس گرفت شما؟
لنگ میره فرشید جان من نسین چون اگرهیم
بوخ داره میزنه برمون.
خوش یاشا فرشید جون
آذری صحبت میکنم
به زبان شیرین ترکمنی.
آها ترکمنی.
یه بوخ دادم برات به عشق خودت خیلی عشقی فرشید گفتم همین فرمون برو داداشم وعیدم رند ترانزیت فدایی داری.
ای جان دلم ای جان دلم چه زبان باحالی. من هرچی اول فکر کردم آذریه بعد نگو تو مثل که ترکمنی بود. آره من اول فکر کردم مثل اشتباه گرفتین. آقا خیلی مخلصیم به خدا دم شما گرم. چی شد الان یه دفعه؟ چرا پدرخوانده شد الان چیز میاد دون دیکتاتوریو نمیاد یه دفعه؟
ای الان مستدای اون میاد. ای ملینا خورشیدیانه چطوری؟ سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟ پدرخوانده داری؟
دیگه ببینین امسال 50مین سالگرد اکران پدرخوانده است و قرار نسخه دیجیتالش با کیفیت 4K مجدداً توی سینمای سرتاسر دنیا پخش بشه.
به به. به به. باریکلا. باریک به سن ما که قد نمیدادیم 50 سال پیش بریم سینما ببینیمش. الان ولی دیگه میتونیم ظاهرا بریم با کیفیت عالی بشینیم ببینیم. کی قرار پخشه؟
22 مارس یعنی 2 فروردین.
خب پس قرارمون جلو در سینما دیگه. آره. خدا آقا کاپولا هم تشریف میارن؟
آره از اصلا ایشون گفتن بیلیتاتون پای منه. آره.
تو رو خدا آره. با فرانسیس بیلیتا؟
آره با فرانسیس کلا.
خیلی خوب.
آره.
چه باحال.
خیلی آدم باحالی هستن.
باریکلا. آره.
کلن آقای کاپولا خارج از شوخی ایشون گفتن که خیلی خوشحالم که این اثر دهه هاست طرفدار داره و حتی جوانای الان هم این فیلمو دوست دارن و طرفدارشن.
بله آقای کاپولا ما هم به عنوان جوانان تمام دوران از طرفدارای پروپوغورس پدرخوانده هستیم دیگه.
بله ما اصلا میدونین از اون جووناییم که تا 100مین سالگرد اکران پدرخوانده هم همچنان طرفدارش میمونیم.
بله بله.
حالا یه چند تا خاطرم آقای کاپولا گفتن از این ماجرای ساختن فیلم که بگم جالبه ازشون.
بگو بگو بگو.
اینکه گویا بارهایشون قرار بوده از سمت کارگردانی این فیلم اخراج بشن. بله.
یعنی چی شده بالاخره نگهش داشتن بعد؟
ببینین اینجوریه که یه بار گفته که مثلا یه چیزی که باعث نجاتش شده این بوده که برای قبل از اینکه این فیلم ساخته بشه برای فیلم پاتون جایزه اسکار رو میگیره، البته برای فیلم نامش. بعد آقای اسکورسیزی هم که رفیق ایشون هستن، بعد از اینکه جایزه اسکار رو برای این فیلم میگیره، اسکورسیزی بهش میگه که با این اسکاری که گرفتی دیگه خیلی بعید اخراجت کنن.
آره دیگه راست میگه دیگه. اصلا کاپولا با این مجموعه فیلم یکی از بزرگترین فیلمسازای دنیا شد.
بله بله. یکی دیگه از دلایل اخراجش هم مارلون براندو بوده.
چی شده؟ یعنی یا جای کاپولا بوده یا براندو دعوا داشتن؟
نه اونا که با هم خوب بودن. تهیه کننده ها و کلن بعضی عوامل فیلم دوست نداشتن براندو نقش دون کورلئونه رو بازی کنه دیگه، خوششون نمی اومده. آره.
بعد این تهیه کننده ها و بعضی عوامل فیلم الان کجا ببینن آقا کاپولا داره 50مین سالگرد اکران فیلمش رو جشن میگیره.
این بعضی عوامل رو خود جناب آقای کاپولا به قول خودش پیش دستی میکنه و زودتر اخراجشون میکنه. آره و با براندو جان دست در دست هم پدرخوانده رو میسازن.
خیلی سخت محکم قاطعانه انقلابی عمل کرده. بعد پشت صحنه فیلمم غیر از جلوی صحنه پشت صحنه هم خون و خون ریزی بوده.
آره امیدوارم در بیاد فیلم پشت صحنه.
آره در برحال دمت گرم آقا کاپولا. ما که همیشه لذت بردیم از تماشای فیلم‌های پدرخوانده.
آره حالا بریم سراغ پرفروش‌ترین فیلم تاریخ البته از زمان شروع کرونا ها.
بله بله میدونم فیلم اسپایدرمن.
بله،
که میدونم
بله.
تو خیلی بابتش ذوق کردی. اصلا از تو چشمات معلومه.
بله،
انقدر ذوق.
بله. اصلا میدونیم با این خبر سال 2021 رو من در آرامش به پایان رسوندم.
میگم آره. امسال خیلی آروم لبخند به لبی همینه.
آره.
دلیلش.
آره روحیه گرفتم.
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
آره. حالا بگم که ایشون یعنی اسپایدرمن رکورد 1 میلیارد دلار رو توی 11 روز زدن.
باریکلا.
بله. که خب برای من همچنان سواله که چرا.
باز برگشت به تنظیمات خودش الان. حالا برای اینکه بیشتر خوشحال شی بذار اینم من اضافه کنم که همین هفته پیش یک صفحه فقط از کمیک مرد عنکبوتی تو آمریکا به قیمت 3,300,000 دلار فروش رفت.
من واقعا نمیفهمم دنیا داره به کجا میره.
به جاهای باحال و قشنگ که تو نمیدونی اون جاها رو بلد نیستی. یه جاهای خوبیه ملینا. بیا با ما باش.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my face will never bleed. Love. Every time you try to fix me, I know you'd never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down.
باشه کوکا، ببین ما الان همه جای دنیا سه تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده.
خب
تو ایران، خب بابا ما چهار تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده، زمان شاه. خب هم الان ما خیلی دوست داریم برگردیم به عقب. حالا بابا شاه خوب بود، زمانش خوب بود، ما الان دوست نداریم پیشرفت کنیم بریم جلو، ما دوست داریم برگردیم به عقب. کوکا اولا دمت گرم.
دم شما گرم. بله متاسفانه این ماشینی که نشستیم دنده عقب نداره دیگه، متاسفانه همین مسیر همینه که هست. مگه یه جا دور برگردیم چیزی پیدا کنی دور بزنی، که اونم بعیده. همین مسیر رو بریم ببینیم چی میشه دیگه. ها بریم ببینیم، شاید به یه آبادی یه جایی رسیدیم، یه جای خوش آب و هوایی رسیدیم، خط بشه به یه جایی. مرسی کوکا، مرسی. دوستان یکی از چیزایی که سرش همیشه تو مملکت دعواز کیفیت ماشینای ساخت داخله. البته چیزی که تو کشور داریم خب اسمش صنعت خودروسازیه، ولی در واقع یه خط تولیدی که از یه طرفش یه بچه فساد وارد میشه، از اون سرش یه اجدهای هفت سر فساد و رانت تحویل میده. در مورد خودروهای خارجی هم که خیلی حالا مردم خیلی قدرت انتخابی ندارن، بیشتر تولیدات کشور دوست و برادر چین تو بازار یورتمه میرن، ولی با چه قیمتایی؟ یعنی با پولی که شما الان توی بازار ایران برای یک دستگاه لگن چینی میدی، توی اروپا و آمریکا میتونی چه میدونم مثلا بنز و بی ام و بخری باش، یا حالا ماشینای دیگه آخری مدل بخری، نه چینی. ولی خب دیگه چین هم باید راضی باشه از همون دیگه. آره دیگه، اونا مهمه، را راضی باشه. خلاصه کنم، از هفته گذشته که تصادف وحشتناک جاده‌ای تو مسیر بهبهان اهواز اتفاق افتاد، 50 تا خودرو با هم تصادف کردن. قطعا خبراشو تا الان شنیدید، بارها و بارها تصاویرش رو دیدید. این از اون موقع دوباره بحث ایمنی خودروهای تولید داخل داغ شد، و به خصوص اون گند باز نشدن هیچ ایربگی تو این تصادف حسابی بالا اومد. و البته میدونید که ما تو نظام مقدس ببینید دو تا ولایت مطلقه داریم، یه دونه ولایت مطلقه معظم له، یکی هم خودروسازای ایرانیه. یعنی این دوتا ولایت ها اصلا نمیشه گفت بالا چشمشون ابرو. مثلا الان واکنش یکی از مدیران ایران خودرو به این اتفاق رو گوش کنید لطفا.
این هم من بگم اگر ایربگی عمل نکنه، ما اون ایربگ ساز رو دوباره مقصر خواهیم کرد. در طبق پروتکل‌های بین‌المللی اگر ایربگ عمل نکنه، ایربگ ساز مقصر هست.
آره اینجور مواقع دوستان بین‌المللی میشن یه دفعه. موقع تولید خودرو استانداردشون در حد دورغوزاباده، ولی گندش که بالا میاد میرن دنبال دستورالعمل‌های بین‌المللی. همه اینها در حالیه که حتی رئیس پلیس راهور کشور هم اومد اعلام کرد که تو این تصادف هیچ ایربگی، یعنی ایربگی هیچ کدوم از این خودروها باز نشده. آقا 50 تا ماشین. البته خب شاید بعضی ها سطح توقعشون از خودروهای داخلی انقدر پایین اومده که براشون این موضوع سوال نشد که نباید مثلا حتی یه دونه از این ماشین ها ایربگش باز میشد، و خب طبق معمول داشتن از کنار این اتفاق رد میشدن که این آقای فرمانده راهور اومد ابعاد جدیدتری از خودروهای ساخت داخل رو برامون باز کرد.
اینکه خودروی ایربگش کار نکنه، اینکه خودروی ساده میاد از کارخونه بیرون چرخش در میده، چیز جدیدی نیست.
شما مردم عادی خوردی بهتون میگن یه خورده برخی از خودروها رو شما تندتر بپیچی چرخ ممکنه باز بشه. ایربک جای خود داره. خودروهای
ایرانی بودن اگه آمارشون
خوبه بیشترین نواقص تو خودروهای خودمون.
به به، تولید ملی، افتخار ملی، یکیشون هم نه، یک یکشون افتخار ملی هن. یک یکشون یعنی ببین ماشین ساختن که نباید باش تند پیچید، شنیدین دیگه گفتن ها، تند بپیچی چرخش در میره. البته گازم ظاهرا نباید زیاد بهش داد چون ممکن موتور بیفته پایین، و دنده هم اگه جا رفت میتونن عوض کنن، اگه نشدم دیگه باید خلاص کنیم دوتا هم بیان پایین هول بدن ماشین به امید خدا بره جلو دیگه. بعد ها ترمزم که خب از زمان خدا بیامرز پیکان دیگه روی خودروهای ملی میدونی یه چیز تزیینی بوده و مثلا هست و بگیر نگیر داره کلا، یعنی روز خوب و بد داره، روز خوبش میگیره باشه میگیره، روز بعدش باشه خودش میزنه به کوچه علی جب، حالا هی شما پات پاتو فشار بده. اینه که راننده ها بیشتر به جای ترمز دیگه از ذکر یا ابوالفضل استفاده میکنن که در مواردی از ترمز گرفتن هم حتی میگن بهتر جواب داده. قراره اصلا به جای ترمز سیستم ترمز ABS روی ماشینای تولید داخل سیستم ترمز ABFZL پیاده کنن جدیدن. آره خب توی این حالا هوا اونایی هم که کمبودای خودروهای داخلی براشون عادی شده بود دوباره براشون سوال پیش اومد که آقا چرا اصلا پلیس به این عرابه‌های مرگ اجازه تردد میده، که جواب این سوال رو چند روز پیش سرهنگ جهانی معاون پلیس راهور اومد توی صدا و سیما داد.
وقتی یه خودروی رو سازمان ملی استاندارد تاییدش میکنه با اون استانداردهایی که حالا 52 سگانه‌ای که وجود داره اگر کاملا اجرا بشه تاییدش میکنه، وقتی سازمان محیط زیست تاییدیه رو میذاره روی اون خودرو، این تاییدیه ها میره وزارت سمت، وزارت سمت این رو به پلیس انعکاس میده، اینجا برابر قانون پلیس مکلف به شماره گذاری است. عرضم رو گرفت درست؟ یعنی ما باشیم شماره نمی کنیم اما قانون به ما تکلیف میکنه.
فکر کن آقا همه این ماشینایی که میبینیم 52-3 تا گفت تاییدیه از استاندارد دارن، تاییدیه محیط زیست دارن، تاییدیه وزارت سمت دارن، تازه قانون هم پشتشونه که پلیس پلاک کنه حتما. پلیس هم نخواد پلاک گذاری کنه قانون میاد چوب تو آستین پلیس میکنه. اینقدر تو مملکت همه چی حساب شده قانونیه. بله ولی واقعا به نظرتون اون 52-3 تا تاییدیه ای که سازمان استاندارد میده برای چی هاست؟ فکر کردیم برای چی هاست؟ زه بغل، زیرپایی پلاستیکی، روفرمونی، یا اون ضربگیر چیزا فومی های روی در ماشین هست برای اوناست؟ یعنی استاندارد چیا رو چک میکنه؟ واقعا برای من سوال این. شاید برای ماشینا هم نمیدونم ملاک مثلا تقواست، مثلا اون پژو آخوندیا بود قدیما یادتونه پژو 504، اونا به اند تقوا بودن دیگه خدایش. البته زمان اون خدا بیامرز هم تولید میشدن ها، ولی تقوا میبارید ازشون ماشاءالله، واسه همینم هم بهشون میگفتن پژو آخوندی. این ماشین های الان به نظرم تقواشون کم شده یه خورده متاسفانه، که احتمالا به خاطر کم شدن تقوای راننده هاشه. پس راننده های عزیز لطفا دلتون رو صاف کنید، تقواتون هم ببرین بالا، یه چند تا ذکر درست درمون هم بیشتر یاد بگیرین، کلا هم سعی کنین کمتر از گاز و ترمز و دیگه دنده و دیگه فرمون و کلن آره سعی کنین از خیلی چیزی استفاده نکنین تو ماشین دیگه، ایشالا سالم به مقصد میرسین.
توجه توجه، نظر به خلق حماسه اخیر در باز نشدن ایربگ 27 خودروی داخلی در یک تصادف زنجیره‌ای و اعلام احتمال در رفتن چرخ جلوی خودروهای داخلی سر پیچ، جمعی از خودروسازان داخلی بیانیه‌ای به این شهر منتشر نمودند. جر نگهدار تو آن است که ما می‌دانیم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خودروسازان ملی مفتخرند که محصولات خود را با آموزه‌های دینی و عقیدتی و متناسب با فضای معنوی جامعه طراحی و تولید نمایند. ما باور داریم که عمر دست خداست و ما خودروسازان تنها وسیله‌ایم. شهروندان گرامی بدون نگرانی و با رعایت این نکات می‌توانند از خودروهای داخلی به صورت ایمن و بدون نگرانی استفاده نمایند. پرهیز از سرعت بالای 40 کیلومتر در ساعت در اتوبان و کاهش آن به 20 کیلومتر سر پیچ برای پرهیز از دررفتگی چرخ. استفاده از لباس‌های ضخیم و پفی برای گرفتن ضربه هنگام تصادف به جای دلخوش بودن به ایربگ. تا تمرینات جسمی و بدلکاری جهت افزایش چالاکی و سرعت عمل برای بیرون پریدن از خودرو قبل از برخورد. استفاده از تناب برای بستن خود به صندلی به جای اعتماد به کمربند ایمنی. همراه داشتن ادعیه مذهبی برای مقابله با فجایع و بلایا در خودرو. و در نهایت توکل به ائمه اطهار و اعتقاد به فانی بودن دنیا و اینکه بزرگترین سفر هر انسان سفر آخرت است. خودروسازان داخلی پیشاپیش سفری خوب را برای شما آرزو می‌کنند. خودروی ملی، انتحار ملی.
گاهی ندونسته گاهی میافتی وسط یک دوراهی، گاهی وقتا همه چیز درسته اما انگار خودتو اشتباهی، مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده، حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد، اما همه گاهی سواریم یه وقتا هم پیاده. من دیگه نیستم بس این بازی، من دیگه نیستم تو هم میبازی. میشه مهره ها رو یکم آسون تر انداخت، میشه آسون ترم جا زد، میشه آسون ترم باخت، کنار هم گایی میشه آسون ترم موند، با ریتم این بازی میشه بلند بلند خون.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا کاویانی سلام.
سلام فرشید منافی،
خیلی خوش اومدی.
فرشید منافی بهتره یا فرشید منافی؟
هر جور راحت. فرشید خالی خیلی بهتره اصلا.
راحت تری. بسیار عالی.
خب بریم سراغ این قرارداد چین، 25 ساله با چین که خیلی این هفته سر و صدا بود ازش، و اینکه دیروز هم که آقای رئیسی سفر کرد به مسکو و در مجلس هم که رفت یه صحبتایی کرد مجلس روسیه،
در کرملین هم نماز خوند.
آره نماز هم خوند. و یک سر و صداهایی از این قرارداد جدید با روسیه هم داره میاد، قرارداد 20 ساله. اگه
یکی از این تحلیلگرای که تحلیلگرای اسرائیلی که خیلی روی ایران متمرکزه، دیروز دیدم توییت کرده بود این داستانی که میگفتم میریم کاخ سفید و حسینیه میکنیم،
آمیگه کرملین شروع کرد،
عکس آقای رئیسی رو گذاشته بود که رفته نماز خونه شو، مثل که به جای کاخ سفید کرملین رو میخواستن
از کرملین شروع کردن.
آره حالا تو فارغ از شوخی، آره این قرار دادم. ببین چند تا مسئله وجود داره. اولین مسئله اینه که مخصوصا در مورد چین و اون قرارداد 25 ساله، بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که مشخص نیست چه اتفاقی افتاده،
اطلاعاتی بزش
مشخص نیست که جزئیات این قرارداد چیه، و شاید یکی از بزرگترین انتقادهایی که از خصوصا داخل ایران، من مثلا میشنوم که چجوری تحلیلگرای داخل ایران، ناظرای داخل ایران دارن به این ماجرا نگاه میکنن و میگن که ما نمیدونیم مثلا چه اتفاقی داره میفته، این قرارداد یعنی چی. چون به هر حال چین کشوری است که چه در کشورهای اطراف ایران، مثلا عربستان سعودی مثلا میتونی تصور بکنی، قراردادهای خیلی بزرگی دارن با هم دیگه، سرمایه گذاری هایی که چین میکنه، کمک هایی که خصوصا در حوزه امنیتی و نظامی و اینها داره با کشورهای منطقه میکنه. اینها مسئله‌ای که الان با بزرگترین مسئله‌ای که با قرارداد 25 ساله وجود داره و در ماهای اخیر هم از همون زمانی که این حاشیه ها درباره این قرارداد شروع شد، اینه که باشه یک سند راهبردی امضا کردیم، ولی این سند راهبردی به چه معناست؟ حالا که میگین اجرایی هم شده با سفر آقای امیر عبداللهیان به چین، به چه معنیه؟ این در کدوم حوزه هاست؟ آیا منافع ایران در نظر گرفته شده یا نه؟
و هیچ خبری نیست ازش، یعنی هیچ جزئیاتی نیست.
نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. نه نمیدونیم.
یه خبری بود بابت اینترنت ملی و اینها که میخوان از چین کمک بگیرن که چون
آره
چین
حالا البته وزیر ارتباطات بعد از اینکه خیلی همون تو همون چند ساعت اولی که یک مقام صحبت کرده بود در این زمینه، همون وزیر ارتباطات حالا اومده تکذیب کرده. اگرچه که اگر از فعالان حوزه سایبری و امنیت سایبری و اینها بپرسی میگن که مدلی که ایران داره استفاده میکنه عملاً همون مدله،
همون مدل چینه.
اما مشکل این
استفاده که هنوز نمیکنه، قرار میخواد اجرایی بکنه.
مثلا چیزی
دیگه
که پایه‌هاش رو گذاشته. آره. سیاست‌گذاری حوزه اینترنت رو در نظر بگیر. این مسئله چینه. روسیه البته یه کمی متفاوت شکلش، به دلیل اینکه در مورد روسیه ایران یک قرارداد 20 ساله داشته، اون قرارداد 20 ساله به پایان خودش رسیده و حالا صحبت از تمدید اون قرارداد یا به روز رسانی اون قرارداد 20 ساله است.
یعنی آقای رئیسی برای همین رفته مسکو؟
یکی از ببین صحبت دقیقی درباره این قرارداد 20 ساله نشده، اما یک کمی صحبت حالا امروز مخصوصا بعد از اینکه کمی جزئیات اومده که مثلا حوزه سرمایه گذاری ها چی باشه، میزان سرمایه گذاری ها چی باشه، این یه کمی روشن‌تر شده. اما بحث اصلی که پیرامون این دو کشور وجود داره و همکاری های ایران، الان مثلا فردا یک مانور نظامی دریایی رو شروع میکنه ایران با روسیه و چین، این بحث اینه که چیزی که صحبت دارم میکنن ناظران، بحث اینه که آقا جان شما رفتین و اون چیزی که در صدر وزارت خارجه در اون شعار نه شرقی نه غربی رو آوردیم و کردینش فقط شرقی، شرقی شده بله، غربیش نه، و این شرقی رو داریم به شکلی پیش میبرید که در موقعیتی است که ایران در موقعیت ضعف احتیاج به کمک این کشورها داره و ممکنه که به دلیل این موقعیت ضعف شما اشتباه بکنید و اشتباه راهبردی بکنید، منافع کشور رو به باد بدید. از اون طرف صحبتی که مثلا مدافعان دولت میکنن اینه که نه، اصلا بحث این نیستش که ما همچنان قائل به اون نشرقی نغربیم، شما نشرقی نغربی رو اشتباه فهمیدین، اون نشرقی نغربی جغرافیایی نبوده، بحث ماهیت شرق و غرب به معنای یک چیزی که مثلا اگه بخوایم تصور بکنیم که غرب مصداق چیه، شرق مصداق چیه، که یک کمی هم از سخنرانی که امروز آقای رئیسی توی دومای روسیه داشت میتونستی مثلا اینو بفهمی که آقای رئیسی در بوهه بحرانی که ما الان شاهدش هستیم که آمریکا و کشورهای غربی دارن صحبت میکنن، ترس از حمله روسیه به اوکراین هست، آقای رئیسی میره در دوما و هم صدا با ولادیمیر پوتین در دومای روسیه صحبت از اون نگاهی میکنه که مخالف اون غرب، مخالف ناتو و سازمان همکاری پیمان آتلانتیک شمالیه و این رو از لحاظ یک رویکرد سیاسی میگه. اما به هر حال نگرانی در زمینه این گونه قراردادها در این مقطع حساسی که ایران توش قرار داره خیلی زیاده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. یکی از بچه ها میگفت الان عوض شده شده نه غربی به شرقی جمهوری اسلامی. ممنونم ازت هانا کاویانی، میتونید روی توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
یه برق چیشی زده تو جونم، نیترم برم و نیترم بمونم، خنجر کشیده برمیسی قلبم، مردم بیه نیکه نیده امونم، تشت خینی ریلوش نهاده، خدا پلنگی زده و جاده، زلف کمندش دست بام بسته، نانم که میر شکالیه یا پریزاده، می آرشم بی مینه شلالش، شوخو ندارم دست خیالش، باله بلندش بومان سخته، خینه هزار تا مجنون رخته،
دکتر اومدی؟
عزیزم اومدم.
دکتر خدا رو شکر.
چرا؟ چی شد عزیزم؟
این که سالمی هنوز. دکتر مگه نشنیدی چی شده؟
نه چی شده؟
50 تا از این ماشینای ساخت داخل خوردن به هم. خب. ایربگ هیچ کدومشون وا نشده.
نشده که نشده، این مسائل چه ارتباطی به شما داره؟
دکتر من نگرانتم، سوار اون ماشین نشو دکتر.
ها حالا متوجه شدم. شما نمیخواد نگران من باشی.
دکتر اصلا واسه من سواله که چجوریه تو دکتری ماشینت پرایده؟ دکتر آمپول زنو هم دیگه الان لااقل دیگه پژو سوار میشن.
یعنی چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ کار و تخصص آدم به ماشین چه ارتباطی داره عزیز من؟
نداره دکتر. دکتر به فکر خودت نیستی، به فکر آبروی ما باش. نمیگن این چه تیمارستانیه دکترش با پراید میاد و میره؟
آسایشگاه روانی. حالا مسکن دیگه.
دکتر یه کاری بکن برای حفظ سلامتی و ایمنی خودت.
راز بکش آمپولتو بزنم، وقت منو نگیر. بجون ببین.
دکتر گوش کن، اول ایمنی بعد آمپول.
خیلی خوب، زود بگو کار داره.
ببین دکتر، دو تا کیسه زباله از این محکما که اینجا داریم برمی‌داری، فوت می‌کنی توش، باد میشه، میچسبونی جلوی فرمونت، میشه ایربگ دائمی. منت ایربگ ماشینت هم نمی‌کشی اینجوری.
از دستت. اون وقت چطوری جلومو ببینم؟
آها، جلوت هم می‌خوای ببینی؟
بله.
میخوای من بشینم بغل دستت فرمون بدم به دکتر؟
نه شما بخواب، من آمپولتو بزنم، زود تون سری بجون ببینم.
باشه بیا بیا بزن دکتر، ولی فقط ایربگ نیست که دکتر، کلن ماشین داخلی سوار نشد دیگه.
باشه، هر وقت شما خواستی ماشین بخری یه دونه آلمانیشو بخری.
دکتر میگم با سرعت بالا بپیچیم چرخ جلو در میره.
ببینم اون وقت کی این حرفو زده؟
فرمانده پلیس نمیدونم چی دکتر گفته، خودم شنیدم، توی اخبارم پخش کردم.
پس من با سرعت بالا نمیرم که چرخم در نیاد. نگران باشه.
دکتر تو که نمیخوای سرعت بری، ایربگت هم که وانه میشه. خب پیاده برو، بیاد دیگه، اینقدر به ما استرس نده دکتر.
دست کن دیگه، شل کن ببینم.
شلم دکتر، مثل چرخ جلوی ماشین تو. شل شل بزن بره.
تموم شد، این پنبه رو نگه.
دکتر میگم یک نیسان گاوی بخیر لاغه.
نیسان گاوی؟
نیسان گاوی ها تصادف نمی کنن، چون مردم همیشه فاصله ایمنی رو ازشون رعایت میکنن.
نیسان گاوی دیگه چیه؟ بگیر بخواب به این چیزا فکر نکن عزیزم، استراحت کن.
دکتر نرو. دکتر اصلا من حاضرم به عنوان ایربگ بشینم رو پات موقع رانندگی. بیا منو، ما رو به ایربگی بپذیر. دکتر تو تصادف کنی بری تو شیشه، کی بیاد آمپولای ما رو بزنه؟ دکتر
نکن تو ای ناز، دل برتن ناز، تو هستی منه، تو مستی منه، تو هستی منه، آتش نزن منه، تو مستی منه، تو هستی منه، تو مستی منه، جهان دار من نگردون، از جان کن منو، آتش نزن منو، اشاره کن به بار رقصیدمان نمون پیشم، ماهی محتابی خوبی جذابی خراب مستی چشاتم، داغم تب دارم عشقم بیمارم مریض حال خنده هاتم.
دوستان میدونید که انقدر عشق به سردار دلها یا همون قاسم سلیمانی سابق در کشور به دلها آتش زده که تندیس ایشون در شهر کرد هنوز نصب نشده، چند روز پیش آتش زده شد و به صورت جزغاله در اومد و این باعث شد که امت حزب الله آب روغن قاطی کنه، دستگاه‌های امنیتی اون منطقه هم سگ دست بشکنن و این گونه است که چنین حماسه‌ای در این شهر خلق شد.
با دستور قضایی رئیس کل دادگستری استان و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی هاشم علیه السلام استان، عامل اهانت به تندیس سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی دستگیر شد.
دقت کردین؟ ببین، یعنی اقتدار بیشتر از این دیگه میخوای؟ ما این شهر هرت تو مملکت ما از حمله برید مجسمه سردار دلهاچو جزغاله کنین آتیش بزنین فلان. اصلا اقتدار از اطراف و اکناف این نظام همینجوری میباره. اینو قبول ندارین؟ براتون یه آس دیگه رو میکنم. همین دیروز پیروزا از شمال خبر اومد، دادستان محمود آباد گفته 30 نفر رو به دلیل حضور در یک پارتی شبانه تو این شهر رفتن دستگیر کردن. تازه طبق گفته جناب دادستان، گوش کنین، حاضران در پارتی مشغول برگزاری جشن مختلط و سرو مشروبات الکلی بودند و به همین جهت نیز علاوه بر دستگیری آنها ویلای لاکچری محل برگزاری پارتی نیز پلم شده است. بازم من برای شما سند اقتدار رو کنم یا بسه؟ یعنی شما ببین دستگاه های قضایی و امنیتی ما چقدر قوی عمل میکنن، بچه ها تو پارتی شات اول و نزده اینا مثل مور و ملق در دیوار مثل کبرا 11 میریزن پایین، حالا بگیر کی نگیر. فقط من نمیدونم اینا که اینقدر سریع یکی رو که چه میدونم رفته یه پیت بنزین ریخته روی سردار دلهاشون آتیشش زده اینو میگیرن، چرا مثلا تو اون عملیات غیر ممکن شکار فخری زاده با نیسان آبی حتی تخمه های مصرف شده توسط افراد دخیل در حمله رو هم نتونستن بگیرن؟ یا مثلا همین انفجارهایی که همجی چند وقت یه بار تو نطنز و نمیدونم غرب کشور و ورامین و اینور و اونور اینا اتفاق میفته، شما فقط صداشو میشنوین، این حیوانکی‌ها فقط ضربهشو میخورن. اینا رو چه جوریه پس؟ اینا رو این اصولا سربازای گمنام امام زمان کاری نمیتونن براشون بکنن؟ آها چون سختن. آها عفوا متوجه شد. در عوض برادرها میدونن اصولا این برادرها اصولا سربازای گمنام امام زمان اینجوریان که تخصصشون گرفتن و زدن و بستن شهروندان خودی بی سلاحه. وگرنه اگه شما مثلا یه ناخونگیر هم تو جیبت داشته باشی، یه ناخونگیر تو جیبت داشته باشی، اینا احساس خطر میکنن دیگه، به نزدیک نمیشن. بله بس که اینا حساس و گوگولی و نانازن. ماشالله ما هزار ماشالله. آخه خلاصه گفتم در جریان باشید دیگه به طور کلی که وضعیت به چه شکله.
میخوا منو از رو ببری، یادمی که صاف تو ظاهر است توی وری، ور میره با دومشم هر روی خریش سری، گرم نگی با منی که سرد بوده قدیم، من اونم که امیدشو کشتید براش، مغزشو بچگی شستید یواش، این دروغو تو مغزش کاشته بودین که میشه از یه لاک خورشید در رو. یه عمر روی سر من کلاس، باورا یکی یکی میشه سنگ کلا، تمیز نمیدم الکلو از گلا، تناقضه یه فاشیستم تو صف مکدونالد، تو گفتی حقیقتو رنگ کنن، دادی بخوردم، حالا میخوام جویدشو پرت کنم، نصیحت میکردی وصیتو درک کنم، همین میشو دلی به بقیهشم شک کنم، مادرم میگه برو حیفه نمون، میگم کجا برم آخه من دل نگرون، واسم قصه نخون با این قصه کلون، من ناامیدم تو باز بگو خیر جوون، میگی گذشت به جفتمون سخت مونده، جای سیاهی این نقطه رو بخت، میگم تو باز نشستگی تو دادی من و رفیقام گل عمرم رفت.
ایستگاه فردا.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر فس نکن، نمیبینی آقا پاشدن میزو جمع کن دیگه.
ببش گیزو میرن تد برگی تا نهره ربیعی در نیاد روشن نمیشه، کارمارم نمیکنه، سوی چشم این نهره ربیعیه دیگه جونم. اما شالله خودت مشتری هستی واردی، دیدی که کاراشو جونم. حساب کنم چشم بایزم قابل نره فدای تو، حساب شما میکنه به عبارتی 70 تومن ناقابله، رمز 57 57 شرمنده ما عیزم، چون مشتری هستی میگم 57 خودش خیلی خوشاب و رنگ، خیلی خاطره خوبیه، حالا شما آمدی رمزتم 2 تا ازش گذاشتی. اه تاریخ تولدته، اما جدادن شرمندتم عیزم، ولی تو دیگه چه شانسی داری؟ نه بابا شوخی میکنی، مرگ ربیعی راست میگی، روز تولدتم 22 بهمنه. پسر تو دیگه آخره بد شانسایی ها، فکر کن 22 بهمن 57 به دنیا بیای، چشاتو وا کنی، میخوای عظمت مملکتو سیاحت کنی، یا هر رادیو بشنفی اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران است. ببش خیزا من اینو جواب بدم. الو جوابی ربی ام جعفر؟ نه جعفر نمیتونه گوشی رو بگی، موبایلش خاموشه، خاموشه چون که وقت کار گوشیش خاموش میشه میره تو دفت. نه گفتم که نمیشه. تو باز میگه کارش دارم بچه. نه یعنی نه تمام. این نفلم یه باد از خودش بکشیم، خودشم که سرش بکاره از ترکشاش. ببخش که عزیزم. خب میگفتی؟ نه ره ببخش که جونم. چی؟ نه نشنفتم. چی گفتم؟ خب شاکیان چرا مردم میگن دوره شاد دلبر دوره اینا دیوه؟ والا مردم که تسخیر ندارن. چرم خود همین انقلابی منقلابی ها بود هنو نایمده ننشسته دست رو نشسته برداشتن خوندن دیو چو بیرون رفت فرشته در آید. مردم خیال کردن قراره دیو بره فرشته بیاد. یه اتاب خودمون اومدیم دیدیم فرشته یه متر ریش داره، نیم متر هشت داره، بقیهش هم هرچی که از خشم داره. والا حال مال هم دادیم بهشون میگیم دیو، وگرنه بخواهم اسمشون رو درست بیاریم باز جمعیت 20 سال به پایین کشور گوشاشون رو بگیرن تا اون اسم اصلیش رو بگی. جونه تو نه حالا مردم شرم حضور دارن گفتن دیو. شما قبول کنین دیگه لامصبا، دهمهن ما رو وانه کنین. جونه شاکار جدیدشون؟ نه والا اینم نشنفتم چی شده. بالاخره قرارداد چینی هم شروع شد. از که؟ خواه همه یارو قدمیته وزیر خارجه گفت. خواه البته قرارداد که نیست، اجاره نومچه است. یه جوری هم نوشتن روشون نمیشه به چه شکری خورده. آره و تازه به دهنشون مزم کرده. برم با شوروی هم اجاره نومچه می نویسن. آره اونم 25 ساله. جونم آن همین رو بگو عزیزم. والا ما ملت داریم امروز و فردا میکنیم که اینا رو تحویل موزه پوزه بدیم اونجا بذارنشون آینه ی عبرت مبرت آیندگان بشن. اینا دارن برای خودشون 25 سال 25 سال اجاره نومچه می نویسن. بوته بادم جون امیده اینا رو داشت سالی 3 دفعه موز می داد. نه بلند گفتم همه بشتفن بخندن. جونه چی میشه؟ والا الان اینجوریه که پرچمو دیدی که سرنگه. الان اون قرمزه دست چینی هست، سبزه رو قرار شوروی ها اجاره کنن، برای اون وسطی هم دنبال مشتری میکردن. جونم اینا مشتریش رو پیدا میکنن. ببین آره با ببین فقط میدونی فکر چی هم. ببین ما که امروز فردا اینا رو بردنگی مندازیم بیرون. خب نه مندازیم. ببین فکری هم بعد اینا با این چین و روسیه چیکار کنیم؟ واسه چی؟ در شهر نشن برامون بگن اینجا رو اجاره کردی. چی میگی؟ مرگ ربی میشه باطل کرد؟ مطمئنی تو؟ نه بابا تو وکیلی خوده؟ ادم ماشالله بهت بابا خوشم اومد. پس میگی شدنیه؟ نه خوبه خوبه. ای خدا بگم چی کارت کنم این کامه ای داری یه کاری میکنی بعد رفتنت هم در دستر ادامه داشته باشه. چی؟ دیرت شده؟ نه چشم عزیزم الان کارتتو میکشم. ببخش که معطل شدی. اینم رمز رفیقمون آقای وکیل 57 57. اینم رسید خدمت شما. ببخش که معطلم شدی هم قربونت. حالا یه بار سر فرصت بیا ببینیم جریان باطل کردن این اجاره نومچه ها چی جوری ها. آره من نمیدونم. بگو به فدای تو. بای بای سلام برس. چه چه روزگاری داریم. بذاریم ببینیم آقا سلطی چی میخونه برام. جعفر یه چای لیوانی بیار دهنم خوش کن. بجام بینم
وطن تو ایمان منی، روح منی، جان منی، تو عهد و پیمان منی، همیشه ایران منی، همیشه ایران منی، همیشه ایران منی، همیشه ایران منی. پرچم ایران رو میخوام تو دستم بگیرم، تا آخرین قطره خون پاش خواستم و بمیرم. پرچم ایران رو میخوام تو دستم بگیرم، تا آخرین قطره خون پاش خواستم و بمیرم.
یازده